أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته، شنبه 20 دی ماه 1399، مصادف با 25 جمادی الاول 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در اشکالاتی است که مرحوم آخوند قدس سره بر نظریه مشهور دارند، مشهور که در باب حروف قائلن به این که وضع عام اما موضوع له خاص هست. مرحوم آخوند مجموعاً 3 اشکال در فرض این که مراد از این خاص، خاص ذهنی باشه و مراد جزئی ذهنی باشه، 3 اشکال دارن که در بحث گذشته ما 1 اشکالش رو عرض کردیم، که البته همون 1 اشکال هم خودش چند قسمت داشت. اشکال دوم می‌فرمایند که معنه یلزم ان لا یصدق علی الخارجیات. اگر ما موضوع له رو جزئی ذهنی قرار بدیم، یک تالی فاسدی داره. تالی فاسدش یا این است که امتثال ممکن نباشه، و یا ما باید القاء خصوصیت و تجرید و ارتکاب مجاز رو داشته باشیم. در اینجا بیانش این است که اگر موضوع له مقید به اون معنای خاص ذهنی، اون وجود ذهنی باشه، اون فرد ذهنی به ماهو و ذهنی قابل امتثال در عالم خارج نیست. ذهنی با قید ذهنیت، این امکان تحقق در عالم خارج نداره. اگر مولا گفت سر من البصره، من رو گفتیم یعنی یک معنای ابتدایی جزئی ذهنی. خب اون جزئی ذهنی قابلیت تحقق در خارج نداره، و در حالی که این قاعده مسلمه که بین معتی و به و مأمورون به باید مطابقت باشه. نمیشه بگیم خب حالا مولا جزئی ذهنی رو اراده کرده اما ما جزئی خارجی رو میاریم. این برخلاف قاعده است. قاعده مطابقت و لزوم مطابقت بین معتی و به، اون فعلی که مکلف میاره، و مأمور به، اون فعلی که مولا امر به او کرده، باید بین اینها مطابقت باشه. خب اگر بگیم حالا برای امتثال این جزئی ذهنی بودن رو القاء خصوصیت میکنیم، تجرید میکنیم، میفرماد اون موقع لازمش است که تمام این استعمالات بشه مجازی. بگیم تمام این استعمالات ولو موضوع لهشون جزئی ذهنیه، اما برای اینکه امکان امتثال در عالم خارج پیدا بشه، این قید جزئی ذهنی بودن را ما حذفش بکنیم تا امتثال ممکن بشه. میگیم خب این رو امتثال رو ممکن کردید، ولی تمام این استعمالات میشه مجازی و این قابلیت التزام نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که مرحوم آخوند بر مشهور دارند یک اشکال نقضیه. میفرماین خب ما در اون چهار مقدمه‌ای که قبلا توضیح دادیم گفتیم یه مقدمش این است که همه قبول دارن که یک فرق واضح بین معانی اسمیه و معانی حرفیه در استقلال و عدم استقلاله. اینو همه قبول دارن که معانی اسمیه یک جنبه استقلالی درشون هست که این جنبه استقلالی در معانی حرفیه نیست. آخوند می‌فرماید شما اگر عدم استقلالیت را جزء برای موضوع له در معانی حرفیه قرار میدید، خب در معانی اسمی هم قرار بدید. بگید لفظ الابتدا موضوع لهش کلی ابتداء به قید الاستقلاله، به قید لحاظ استقلالیه، داخل در موضوع له قرار بدی، در حالی که احدی در باب معانی اسمیه چنین مطلبی رو نگفته. این کشف از این میکنه که پس ما عدم استقلالیت رو در معانی حرفیه نباید در دائره موضوع له یا مستعمل فی قرار بدیم. این اشکال سومی که مرحوم آخوند به مشهور داره. حالا ببینید اینجا قبل از اینکه ما کلام آخوند رو دنبال بکنیم، چون عرض کردیم مرحوم آخوند اول کلام مشهور رو نقل کرده، در مرتبه دوم مورد اشکال قرار داده، بعد نظریه خودشون رو در مرحله سوم بیان میکنن. ما قبل از اینکه نظریه خود آخوند رو ببینیم چیه، یک توقفی در همین قسمت از بحث داشته باشیم و ببینیم اینجا چه نکاتی رو باید ذکر کنیم. اولین نکته این است که در عبارت آخوند وقتی میخوان معنای حرفی را تشبیه بکنن میفرماند و یکون و حاله که حال الارض، یکون و حاله که حال الارض. خب اینجا یک اشتباهی بر مرحوم آخوند رخ داده و اون این است که معنای حرفی یک معنای غیر استقلالیه. معنای غیر استقلالی یعنی اصلا خودش یک مفهوم فی نفسه، یک مفهوم محمولی نداره. در فلسفه آقایون میان میگن مفاهیم علی قسمین، یه مفاهیم محمولی داریم و در مقابلش یه مفهوم رابط. مفهوم مفاهیم محمولی باز خودش دو قسم میشه، یک مفاهیم محمولی لنفسه داریم، یه لغیره داریم. یعنی برخیش از قسم جواهر، برخیش از قسم اعراض. توضیحش این است که اگر یک مفهومی خودش قابلیت حمل بر مفهوم دیگر داشته باشه، به این میگن مفهوم محمولی، یعنی خودش مستقلن دارای معناست، یک معنای مستقل دارد، این معنای مستقل قابلیت حمل بر معنای دیگر هم داره، اینو بهش میگن مفهوم محمولی. در مقابل مفهوم محمولی، یعنی اون مفهومی که اصلا هیچ معنایی ندارد الا در ضمن دو مفهوم دیگر، یعنی خودش هیچی نیست، خودش هیچ معنایی نداره، نه معنایی داره نه وجودی دارد الا در ضمن دو مفهوم دیگر. مثل چی؟ مثل نسبت در باب قضایا. شما وقتی میگید زیدون قائمون، این نسبت بین زید و قیام، این نسبت، این لا مفهوم لهو الا در ضمن دو مفهوم دیگر، از این تعبیر میکنن به معنای حرفی. اصلا معنای حرفی یک عنوانیه که حتی شامل نسب در قضایا هم میشه، اونجا حرفی نداریم، میگیم زیدون قائمون، حرفی وجود نداره اینجا، ولی در همین زیدون قائمون بین زید و قیام یک نسبتی وجود دارد، البته رو رأی مشهور مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، بعدن میرسیم، ایشون انکار میکنن نسبت در قضایا رو، اما رو رأی مشهور قریب به اتفاق یک نسبتی وجود دارد، اما این نسبت فقط عنوان وجود رابط دارد، خودش وجودی نداره، خودش مفهومی نداره، مفهومش و وجودش یتحقق در ضمن این موضوع و محمول، یکی از این دوتا از بین بره اونم از بین میره. پس ببین، و خودش قابل حمل بر چیزی نیست، این نسبت بین زید و قیام رو نمیشه خودش رو حمل کرد بر چیز دیگر، چون چیزی نیست، الا لا وجوده برای این الا به وجود طرفین، لا مفهوم له الا به مفهوم طرفین. پس ببینید این یک تقسیمیه که ما میگیم مفاهیم یا مفاهیم محمولی هستن، یا حتی تعبیر مقسم رو وجودم قرار میدن، وجود یا وجود محمولی است یا وجود رابط است. وجود رابط رو مثال میزنن به معانی حرفیه، نسب در قضایا، این نسب یا عرض میکنم حروف، اینا تمام وجود رابط دارند، اون وقت وجود محمولی ازش تعبیر میشه وجود فی نفسه، عرض میشه وجود رابط ازش تعبیر میکنن وجود فی غیره، اون وقت وجود محمولی رو باز یک تقسیم دیگر میکنن، میگن اونی که وجود محمولی دارد یا لنفسه، یعنی در وجودش نیازی به موضوع دیگه نداره، اما گاهی اوقات یه مفهومی هست، یه وجودی هست فی نفسه، قابلیت تصور استقلالی داره، اما در وجودش در عالم خارج نیازی به موضوع دارد، ازش تعبیر میکنن به اعراض. اون وقت از اعراض تعبیر به وجود رابطی هم میکنن. اون وقت نتیجه این میشه بین وجود رابط و رابطی فرق وجود داره. وجود رابط یعنی اونی که خودش مفهوم مستقلی نداره، اصلا مفهوم مستقلی نداره. وجود رابطی که همون اعراضه، یعنی مفهوم مستقل داره، سفیدی، سیاهی، سردی، گرمی، اینا همه اعراضه، خودش مفهوم مستقل داره. چون مفهوم سفیدی رو اگر بخواید تصور بکنید، لزومی نداره مفهوم دیگر رو در ضمن او تصور بکنید. ببینید در اعراض اگر بخواید مفهوم یک عرض را تصور بکنید، این متوقف بر این نیست که شما اول یه مفهوم دیگری رو تصور بکنید. اما همین عرض اگر بخواد وجود پیدا کند، این وجد فی موضوعنه، نیاز به یک موضوع داره، در وجودش نیاز به یک موضوع دارد، اما در مفهومش یک وجود مستقله، یک وجود محمولیه. خب مرحوم آخوندم اینجا آمدن معانی حرفیه رو به عرض تشبیه کردن، این اشکال داره. باید ما معانی حرفیه رو به وجود رابط تشبیه کنیم، نه به عرض که عرض کردیم وجود چیه؟ رابطیه. این یک نکته. خیلی خوب عرض میکنم که بالاخره عرض فی نفسه. خیلی خوب نمیشه اگه بخوان تشبیه درست، بالاخره تشبیه درست این است که اینجا رو به وجود رابط تشبیه کنن، نه به رابطی. عرض بالاخره مفهومش مستقلن قابل تصور است، اما حروف مفهومش مستقلن قابل تصور نیست. بله؟ یعنی میشه خود وجود رابط، یه تشبیه هم نمیشه. یعنی اصلا باید بگه آقا معانی حرفیه همون وجودات رابطه. اصلا تشبیه کردن به عرض که عنوان وجود رابطی رو داره، و بعد مشکل این است که وجه تشبیهش هم ذکر میکنه. فکما لا یکون فی الخارج الا فی الموضوع کذلک ولا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر. این خب عرض در وجودش نیاز به موضوع دارد، اما در مفهومش نیاز به مفهوم دیگر نداره. این یک نکته که خب لازم بود که حتما اینجا مورد توجه قرار بگیره، و حتما کنار کفایتون این نکته رو حتما یادداشت داشته باشید. نکته دوم، مرحوم آخوند در اشکال دوم می‌فرماید معنه یلزم ان لا یصدق علی الخارجیات لامتناع صدق الکلی العقلی علیها حیث لا موطن له الا الذهن. این تعبیر به کلی عقلی باز تعبیر مسامحیه. مراد یعنی فرض و مفروض این است که وجود ذهنی رو ما می‌خوایم مورد اشکال قرار بدیم. کلی عقلی خودش در فلسفه و منطق اصطلاح خاص دیگه‌ای داره. اینجا باید مفهوم امتناع صدق الوجود ذهنی یا کلی ذهنی مثلا. لذا این تعبیر هم در اینجا عرض میکنم تعبیر درستی نیست، اما حالا آیا بفرمایید عرض میکنم که اولا حالا این که ما میگیم که علم عنوان کیف نفسانی داره، باز در فلسفه میگن رو نظر مشهور اینطوره که ما علم رو یک کیف نفسانی قرار بدیم، ولی ببینید اینجا ما به خود مفهوم کار داریم. لام الان که نکته که میخواستم عرضم بکنم، این نکته که ما عرض بکنم، این جواب فرمایش شما هست، اینو دقت کنید. عرض میکنم ببینید این اشکالاتی که آخوند بر مشهور کردن آیا وارده یا نه. آخوند نگاه کردن به تیتر کلام مشهور، حالا این تعبیر منه که عرض میکنم، که مشهور گفتن در باب حروف وضع آن موضوع خاص، تا گفتن خاص آخون فرمود این خاص آیا مراد وجود خارجیه یا وجود ذهنی. اگر وجود خارجیه اون اشکال، اگر وجود ذهنیه این سه اشکالی که ما داریم و ذکر کردن. اینجا همون اشکالی که ما قبلا بر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه وارد کردیم، همون اشکال بر آخوند وارده. مرحوم آخوند بین مفهوم من حیث و انه مفهومون و وجود مفهوم در عالم ذهن خلط کردن. مشهور که میگوین موضوع لخاص یعنی مفهوم، خود مفهومش. این مفهوم خاصه، لا یستقع علی کثیرین. ما قبلا گفتیم عام و خاص، معنای عام این است که یستقع علی کثیرین، خاص این است که لا یستقع علی کثیرین. اما این راجع به خود مفهومه. المفهوم ان کان قابلا للصدق علی کثیرین فهو کلیون، یا تعبیر ظاهرا اینه ان امتنع صدقه علی کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. اما این ربطی به وجود نداره. اصلا وقتی مشهور میگن وضع عام موضوع خاص، کاری به وجود ندارن. مرحوم آخوند از این چهارتا مقدمه‌ای که عرض کردم، اون چهارتا مقدمه اگر نباشه این اشکالات مرحوم آخوند واضح نمیشه. در مقدمه اولا گفتیم وجود ذهنی یعنی همون لحاظ، همون تصور. حالا اینجا در مقام اشکال بر آخوند میگیم بله لحاظ همون وجود ذهنیه، ولی این تصور دو بُعد داره، یکی من حیث المفهوم، یکی من حیث وجود المفهوم فی الذهن. من حیث المفهومش یا کلیس یا جزئی، کاری نداره من حیث الوجودش چیه. من حیث الوجود اگر شد اون وقت اشکال آخوند درسته. اشکال آخوند درسته که خب شما وجود رو آیا وجود ذهنی میگیرید، این اشکالات پیش میاد. وجود خارجی میگیرید، اون اشکال پیش میاد. اما مشهور میگن این مفهوم ما قطع نظر ان وجودهی فی الذهن فی نفسه ان کان قابلا للصدق علی کثیرین کلیون و الا فهو جزئیون. نه اینکه این مفهوم مقیدن به این وجود ذهنیش تا بیاد بگید آن وجود ذهنی این اشکالاتو داره. به نظر من این خلط برای مرحوم آخوند واقع شده و این اشکال بر اساس فرمایش مرحوم آخوند وارده. چی می‌فرمایید؟ خیلی خوب. حالا مفهوم نیست و مفهوم که در نظر گرفتیم دیگه این رابطه، این عنوان عرض رو نداره، یعنی وقتی این بیانم بیاد دیگه به طریق اولا اون اشکال وارد میشه. نه خیلی تو نهای موضوع لشه، ما چی رو موضوع لشه قرار ده؟ مفهوم رو نه دیگه. نه چرا؟ نه میگم آقا موضوع الان مفهومه، اصلا شما میگید معنا، اصلا شما باید تو ناخودآگاه بگید آقا معنا و مفهوم این لفظ، نه اینکه مفهوم به قید وجود خارجیش یا قید وجود ذهنیش. وضع اونم مفهومه، منتها اون مقدمه موضوع لحه اونم مفهومه. شما یه معنای کلی رو تصور میکنی، یعنی مفهومی رو، باز اونجا مقید به وجود نیست، اونجا مقید به وجود نیست. یعنی این باز این فرمایش ما مؤید ما میشه که آقا به همون بیانی که میگیم در وضع وجود دخالت نداره، یه معنای رو تصور کرد، نه معنا به قید وجود ذهنیش. در موضوع لهش همون معنا فقط دخالت داره، وجود دخالت داره. به همون مفهوم اشاره میکنه، نه به قید وجودش. عرض کردم مفاهیم در ذهن دو جهت و دو حیث داره، یکی من حیث انه مفهومانه، یکی من حیث انه موجودان فی ذهن. حتی این که در عالم خارج هم، در عالم خارج میگه این انسان، یکی من حیث انه مصداق من طبیعی الانسانه، یکی میگه از این که خصوصیات خارجیه داره. چی فرمودا؟ چرا مجازه؟ این مفهوم ینطبق بر زید خارجی. اتفاقا وقتی میگیم ببینید اتفاقا همینه، این مفهوم وقتی میگیم مقید به وجود خارجی هم نیست، وقتی میگیم زیدون موجودون قضیهش قضیه ممکن است، اما اگر این مفهوم مقید به وجود خارجی باشه میشه زیدون الموجود موجودون. پس باید بگیم که آقا این مفهوم لا مقیدن بالوجود ذهنی ولا مقیدن بالوجود خارجی. حالا آقایی ما اینم دارم حسنا یا نه، اون جلسه گذشته که ایشون گفت معنای نفس الامریش، اگه مقصود این باشه درسته این اشکال، یعنی آقا کاری به وجود ذهنی خارجی نداره، خود مفهوم این چنینه. و ببینید این نکته را حتما در ذهن شریفتون باشه، روی این بیان ما تقسیم مفهوم به مفاهیم کلی و جزئی درسته، والا اگر هر مفهومی را مقیدن به وجود ذهنی در نظر بگیریم تمام مفاهیم میشه چی؟ جزئی میشه، چون وجود مسابقه با جزئیت و تشخص، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی. پس ببینید ما سه تا مطلب اینجا گفتیم، دو تا مطلب در مورد عبارت آخوند در کفایه است، یه مطلبم راجع به این اشکالاتی که مرحوم آخوند بر مشهور داشتن، این اشکالات رو تا اینجا جواب دادیم. حالا شروع میکنیم به نظریه خود مرحوم آخوند. به آخوند میگم خب شما که نظر مشهور رو رد فرمودید، نظر شریف خودتون چیه در باب حروف؟ ایشون میفرماد به نظر ما بین حرف، یعنی مثلا کلمه من و اسم الابتدا، بین الابتدا و کلمه من، نه در ناحیه وضع، نه در ناحیه موضوع له، نه در ناحیه مستعمل فی، در هیچ کدام یکی از این سه مرحله فرقی وجود نداره. همانطوری که واضح وقتی میخواست لفظ ابتدا را وضع کند برای کلی ابتداییت، موضوع له را کلی قرار داد، مستعملون فیش هم کلیه، در کلمه منم همینطوره، وضع عام، موضوع له عام، مستعملون فی هم عامه.
خب
این حرف رو که مرحوم آخوند در اینجا میزنن، خب یک اشکال خیلی روشن متوجه آخونده، میگم آقا اگر اینها در ناحیه وضع و موضوع له و مستعملون فی مثل هم هستن، پس استعمال هر کدام مکان دیگری باید صحیح باشه. یعنی شما در اونجایی که کلمه ابتداست، ابتدا رو بردارید کلمه من بگذارید، اونجایی که کلمه من هست من رو بردارید کلمه ابتدا رو بگذارید. وقتی این چنینه، یه وقتی قبل از پیروزی انقلاب یکی از این نویسندگان مشهور گفته بود که انقدر خدای تبارک و تعالی برای انسان کرامت و عظمت قائله که شما هر جا کلمه الله هست میتونید بردارید جاش انسان بگذارید. این دیگه خیلی زده بود و دست عرفا، و عرض میکنم که افراطی‌گری عجیب و غریب. من یادمه که من در دوره، عرض میکنم که شبها درس دبیرستان رو دنبال میکردم، روزها طلبگی رو مشغول بودم، یک استاد، خب قبل از پیروزی انقلابم بود، یه عده از همین افرادی که میخواستن مسائل روز رو هم دنبال کنن به حرفای اون نویسنده زیاد تشبث میکردن، سر کلاس درس خیلی با آب و تاب این رو گفت. من اونجا گفتم که آقا من از شما یک سوال دارم. گفت بفرمایید. گفتم شما لا اله الا الله رو بردارید جوش انسان بذارید ببینیم چی میشه. دید خب این که شرک دیگه، این اصلا از توحید انسان خارج میشه، اصلا دیگه معنای توحید رو نخواهد داشت. گفت حالا من گفتم فلانی گفته. گفتم خب شما تو کلاس درس داری مطرح میکنی، برای یه عده‌ای دانش آموز داری مطرح میکنی، این حرف غلطه، آخه حرف غلط رو که آدم نباید بیاد نقل بکنه. بله خلاصه گفت اگر کسی قبول نداره حال حرف منو میتونه از کلاس بره بیرون. ماهای اول سالم بود، ما هم آمدیم بیرون تا آخر دیگه نرفتیم در اون کلاس. حالا اینجا به این مناسبت یادم افتاد این قضیه رو، باید انسان حرفا رو پخته بزنه، مخصوصا زمانه ما آیون خیلی حرف باید پخته زده بشه دیگه، حرف توی مسجد و مدرسه و اینها باقی نمیمونه. مخاطب انسان همه قرار گرفتن الان، خیلی آدم باید دقیق حرف بزنه. این حرف عرض میکنم که بعضی از حرف ها هست فقط در بین خواص باید مطرح بشه، اصلا بعضی از حرف ها هست که خاص الخاصه، اگه درست باشه، البته اگر درست باشه، این نباید از تریبون عمومی پخش بشه، این همه مورد اشکال و عرض و سوال انسان قرار بگیره. خب مرحوم آخون میفرماید یک اشکالی که بر نظریه ما هست همینه که اگر ما بودیم حرف و اسم اینها در وضع و موضوع و له و مستعمل و فی مثل هم هستن، پس باید استعمال هر کدام مکان دیگری صحیح باشه، در حالی که بالوضوح ما میبینیم این باطله. ما زیدون سرتو من البصره رو میگیم سرتو الابتدا البصره، غلط میشه. آخون اینجا یه عبارتی داره در کفایه که این عبارت در تفسیرش اختلاف واقع شده که مراد آخون چیه. عبارت کفایه اینه: الفرق بینهما، یعنی فرق بین حرف و اسم، انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع، حیث و انه وضع الاسم لیراد منه معناه به ما هو و هو و فی نفسه. فرق این است که هر کدامی که از اینها اختصاص به وضعی دارند. خب میگیم اختصاص به وضع یعنی چی؟ وضع الاسم لیراد، که همه دعوا رو این کلمه لیراده، وضع الاسم لیراد منه معناه به ما هو فی نفسه، و وضع الحرف لیراد منه معناه لا کذالک بل به ما هو حالتون لغیره. حرف رو واضح وضع کرده برای اینکه معنای فی غیره ازش استفاده بشه. در وضع و موضوع له و مستعمل و فی هم عرض میکنم که یکی هستن. خب حالا همه حرف ها این است که این وضع لیورات با فرض این که ما میخوایم بگیم حرف و اسم در وضع موضوع له مستعمل و فی یکی هستن، این لیورات چیه معناش؟ یه معنا مرحوم ناینی کرده، یه معنا مرحوم عراقی کرده، یک معنا عرض میکنم که مرحوم اصفهانی، که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. یک نکته ای رو در پایان درس امروز در مورد این کشتاری که برای شیعیان در پاکستان به وجود آوردن و بسیار قلوب همه ما شیعه ها و همه مسلمان ها و بشریت رو جریحه دار میکنه، باید اعتراض شدید خودمون رو به دولت پاکستان اعلام بکنیم، باید انزجار خودمون رو از این اعمال اعلام بکنیم، باید خودمون رو شریک در غم اون بستگان این شیعیان عزیزی که کشته شدن، اونم به وضع بسیار بدی اینها رو آمدن و به قتل رسوندن، باید اعلام بکنیم، خودمون رو شریک در غم اونها بدانیم، شیعیان پاکستان بدانن و همه شیعیان در همه نقاط و همه مسلمان ها که به هیچ وجهی ریخته شدن خون یک انسان بیگناه به هیچ وجهی مورد قبول اسلام نیست، مورد قبول عقل نیست. از مواردی که غضب خدای تبارک و تعالی بر او مترتبه و اینا باید توجه داشته باشند، این است که انسان یک مؤمنی را به ناحق به قتل برسانه. چرا دولت پاکستان اجازه میده چنین مسائلی واقع بشه؟ دولت‌ها نباید بگذارن چنین اموری که خلاف عقل، خلاف انسانیت، خلاف ادیان آسمانیه. دیگه همه مذاهب بشری هم اگر مذاهب غیر الهی هم باشند، هیچ کسی قتل رو به این نحو ناحق تجویز نمی‌کنه. در هر صورت البته شیعه در طول تاریخ گرفتار این ستمها و این ظلمها و این حق کشیها بوده و تا آخرم هست، این رو ما میدونیم. راه حق همیشه گرفتار این بلاها بوده و هست، اما بالاخره این نفی مسئولیت دولت پاکستان نمی کنه و ما به عنوان طلاب حوزه علمیه و به عنوان حوزه علمیه شیعه شدیداً این کار رو محکوم می کنیم و به دنبال این هستیم که انشالله عاملین اینها رو پیدا کنن و انشالله مجازات بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.